کلاس فلسفه استاد سعید حسینی 27 آبان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل ترجمون.
خب ما در فروعات اصالت وجود به توفیق الهی فرع اول رو ازش عبور کردیم، رسیدیم فرع دوم. من این نکته رو در تکمیل، حالا از یه جهت جنبندی، بعد این کار رو بعد از فرع اول انجام میدادم فراموشم شد، یه جنبندی سری نسبت به فرع اول داشته باشم. ببینید، در مورد ارتباط ذات و ذاتیات و لوازم ذات با ماهیت میتونیم بگیم 4 تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه حیثیت تقییدیه غلیظه، یک دیدگاه حیثیت تقییدیه رقیق، یک دیدگاه ظرفیت و یک دیدگاه شرطیت. نه اون حیثیت تقییدیه رقیق ها، شرطیت به این معنا که هم وجود هم ماهیت با هم مؤثر در پذیرش چی باشن؟ حکم باشن. این معنایی که دقت کنید، این معنی از شرطیتی که دارم میگم، یعنی همان جوری که وجود مؤثر است، ماهیت هم مؤثر است و حکم برای هر دو خواهد شد. این غیر از حیثیت تقییدی رقیق است که حکم تماما برای چیه؟ وجود است. ولی خب ماهیت برآمده از وجود هم چون بالوجود است، یه تأثیری هم پیدا میکنه. بله؟ آره. یه معنای دیگر هست که شرطیت در عرض حیث تقییدی است. دقت کنید، معنای دیگر شرطیت، اینو من توضیح ندادم ولی توی یاد داشته یه مروری داشتم میکردم، این تیکه رو فراموشم شد بگم. یعنی یک تحلیل نسبت فرماش علمه شرطیتی است که این شرطیته، یعنی دو جزه کنار هم قرار میگیرن و تأثیر میگذارن به صورت تأثیر واقعی، یعنی ماهیت و وجود با هم. غیر از اونیه که ما گفتیم حیثیت تقییدی رقیق، حیثیت تقییدیه همه چیز بالوجود است، اما ماهیتی هم که بالوجود آمد هم، یعنی چون بالوجود است هست، و الا اگه بالوجود نبود نبود. توی معنی شرطیت، نه این که بالوجود است، دقت کنید، توی معنی شرطیت، معنی چهارمی که دارم عرض بکنم، نه این که بالوجود است، بلکه یک چیزی شبیه این که بخوایم به ماهیت حظ متنی بدیم، شبیه اصالت ما، شبیه نگم اصالت ما، شبیه اصالت ما. خب حیثیت تقییده، حیثیت تقییده رقیق. بله، ایشون مفهمات که ظاهرن حرف علامه باید همین باشه، یعنی حیثیت تقییده رقیق باشه، گرچه علامه عباراتش در اینجا تا به اون حیثیت تقییده غلیظ هم داره، فرق داره. آره سلام، فرق بده مبانه. خب این تمام شد، ما رسیدیم به فرع دوم. فرع دوم رو توضیحاتی رو دادیم، ظاهرن رسیدیم به لوازمی که علامه گرفت، درسته؟ به منهانا یه اثر ان الوجود سابق شخصیه، اینو گفتیم، دورم خوندیم. خیلی خوب، جناب علامه بعد از اینکه فرادو مطرح میکنه 3 تا نتیجه ازش میگیره. نتیجه اول این که وجود مساوی شخصیته. معنی تصاورهای توضیح دارم، تصاور من عرض کنم، یه عرض کنم معنی مشهوری داره، اینو دقت کنید. حالا ما بعدها شاید یه وقتی، حالا بعدها نمیدونم که یه وقتیش کی باشد و کجا باشد، توضیح بیشتری بدیم، ولی الان دیگه همین مقدار اکتفا میکنم. ببینید، یه اصطلاح داریم به نام تساوی، یه اصطلاح داریم به نام تساوق. تساوی کجاست؟ وقتی دو مفهوم مصادیق یکسان داشته باشه، این میشه چی؟ تساوی. مثلا انسان و ناطق با هم تساوی دارن، هر جا انسان صدق کرد ناطق هم صدق کرد، هر جا ناطق صدق کرد انسان هم صدق کرد. یا حالا من گفتم ناطق بگید زاهق، میخوام حالا ناطق چون محتش میگه ناطق که فصل انسان و زاهق. هر جا شما دو تا مفهوم پیدا کردید که این دو مفهوم مصادیق یکسان داشت میشه تصاوق. اما تصاوق چیه؟ تصاوق تساوی در مصداق هست، اما فقط این نیست. دقت کنید دوستان، من اینی که دارم میگم یک معنایی است که از تصاوق مشهوره، ممکنه که نسبت به این معنای تأملاتی ما داشته باشیم الان مطرح نمی کنیم. الان شما نگاه بکنید شروع و حواشی رو نوعا همینجور تصاوق اینجور که میگه الان از میکنم معنا میکنم. علاوه بر اینکه تساوی در مصداق دارن، حیثیت صدقشان هم یکیست.
تو مفهوم هم پس تساوق دارن.
تساوق نکنید؟
تساوی دارن هم در مصداق هم.
نه نه مفهوم هم نه، دو تا مفهوم هم مفهوما مغایرت دارن. اما فرقش با تساوی در چیه؟ تساوی اعمه. در تساوق هم به لحاظ مصداقی یکسانه، حیثیت صدقشون یکسانه. حیثیت صدق من توضیح بدم یعنی چی یکسانه. ببینید مثلا مثال تساوق کجاست؟ الان فرمود ان الوجود یسابق شخصیت.
وجود تشخص. حالا شما همه مبحث های فلسفی رو اینجا بیارید، وحدت، فعلیت، خارجیت و تمام مبحث های فلسفی
ارتباطشون با وجود چیه؟ به نفع تصاوبه. حیثیت صدقشون یکی یعنی چی؟ یعنی که آقا شما از همان حیث، دقت کنید، از همان حیث که وجود یک شیء را میفهمی، از همان حیث وحدتش را هم میفهمی، تشخصش را میفهمی، خارجیتش را میفهمی، حیثیت صدقشان هم یکیست. این غیر از تساویه. مثلا شما مثلا از یک چیز انسانیت میفهمی، نه از همان جهت که مثلا انسان است، از آن جهت که مثلا ویژگی تعجب را دارد زاهکیت را میفهمی. دقت کنید زاهکیت و انسانیت با هم چی دارن؟ تساوی دارن، ولی حیثیت صدقشان یکی نیست. نه از آن جهت که انسان از زاهک است، انسان هست قوه‌ای به نام تعجب دارد و چون قوه تعجب دارد زاهک هم هست. یعنی جهت ذهن غیر از جهت انسانیته. چرا انسان است؟ چون ناطق است. چرا زاهک است؟ چون متعجب است. روشنه؟ پس جهتی که ما ازش انسانیت رو میفهمیم با جهتی که ازش زاهکیت رو میفهمیم چی شد؟ دو شد، دو تا شد. ولی اینجا در تساوق از همان جهت که شما یک مفهوم را انتزاع کردی، از همان جهت دیگری را انتزاع بکنی. وجود رو از هر اون جهتی که فهمیدی، به هر شکلی فهمیدی، از همان جهت وجودیش تشخصش رو هم میفهمی، وحدتش رو میفهمی. به این میگن حیثیت صدقش هم یکی است.
در واقع اون یه چیزی مثلا تصاویر داره،
دو مفهوم نزدیکتر هم به هم. اینا که به لحاظ وجودی، به لحاظ وجودی آدم احساس ارتباط شدیدتری میکنه. بله. خب روشن شد تصاویر؟ اگه
ما تو انسان نفهمیم.
ببینید انسان رو من مثلا داره تصاوی. ببینید انسان و زاهکی تصاوی داره. این انسان است. چرا؟ چون ناطق است. این زاهک است. چرا؟ متعجب است. چون میگم وصف تعجب ازش، اون خاصیت تعجب ازش خاصیت ذهن داره. ببینید جهته. حالا من یه مثال دیگه بزنم به شما. فرض بگیریم، فرض هر چیزی که توی دنیا سفیده، مثلا فقط تخم مرغ دنیا سفیده، فرض.
فرض که سفیده تخم مرغ.
آره. ببینید سفید و تخم مرغ با هم مساوی باشه تو دنیا، فرض که میتونیم بگیریم که ها. خب این تخم مرغ است و سفید، این سفید است و تخم مرغ. تخم مرغ بودن و سفید بودن آیا مساویان یا مساوقند؟ مساویان. چرا؟ چون این از این جهت که مثلا مرغ او را میاندازد میشه تخم مرغ، ولی نه از همان جهت که چون مرغ او را میاندازد شد تخم مرغیه. از چه جهت شد تخم مرغ سفید؟ سفید بودن چه گفتم تخم مرغ. خب نه از آن جهت که مرغ این را میاندازد میشود سفید. سفید بودنش به خاطر جو رنگش سفید. رنگ سفید خورده. درست شد؟ الان دو جهتش دو جهت مشخص شد. این میشه تساوی؟ اما تسابق نه، از همان جهت که وجود است متشخص است، از همان جهت که وجود است وحدت است، از همان جهت که وجود است چی؟ از کنم فعلیت خارجه
نیست. مثلا تسابق
غیر از معقول سان فتیم ظاهرا نداریم. نداره. خب ممکنه اگر غیر از این موارد به کار برداشته آره مورد. حالا این معنای مشهوری است که از تسابق گفته شد. خب این از این تسابق. دومیرم که گفتیم که به منحنا یسر ایزن ان الوجود لا مثل له لان مثل شی ما یشارک و فی الماهیت النوعیه ولا ماهیت النوعیت للوجود. اینم از این. برای بحث تماثل من آدرس دادم اسفار جلیک صفحه 342 343 نوشتید؟ همین حکم رو اونجا نگاه بکنید. جلد یک اسفار صفحه 342 و 340 ماهیت نوعیه از صورت نوعیه برمیاد. ببینید صورت نوعیه که می آید وقتی زمیمه می شود، زمیمه که میگیم یعنی کنار ماده و حیولا قرار می گیرد یا کنار ماده ثانیه قرار می گیرد، از ترکیب این دو با هم چی بدید بیاد؟ نوع صورت نوعیه. بخشید از ترکیب اینها اینجا چی رو می شده؟ ماهیت نوعیه بدید. صورت نوعیه نوعساز است. یعنی بعد دیگه ماهیت نوعیه به واسطه صورت نوعیه چی شده؟ پدید آمده. اگر بخوام به شما بگم مثل بله این عرض کنم خدمت شما، اینجا چی رو گفتیم ما؟ گفتیم که وجود مثل ندارد. چرا مثل ندارد؟ چون مثل این حکم مماثلت در جاییست که ما ماهیت نوعیه داشته باشه که اشتراک داشته باشه. مثل انسان ماهیت نوعیه است، زید و امر مماثل هستند در انسانیت. خب آیا وجود ماهیت نوعیه دارد؟ خیر. اینو گفتیم. این سوال شما الان بچش چی میشه اینجا؟
نمیدونم مثلا که الان این بحث رو برنامه هر دانه توی فروعات استعلاع ماهیت نوعیه فروعات وجود رو بوده اینجا را ماهیت نوعیه وجودی نگاه کرده یا نه؟
نه اتفاقا ماهوی نگاه کرده. چرا؟ چون زیل ثانیان آورده. ثانیان گفتیم چه احکامی است؟ احکامی رو مطرح کردیم که گفتیم این احکام اصلا بر وجود عارض نمی شود. به خاطر اینکه نگاه الان نگاه به ماهیت هست، ما گفتیم این فرادون کلا ناظر مقام تخلیه است. دقت کنید رفقا. یعنی شما ماهیت را تخلیتا نگاه می‌کنی، می‌توانی سن احکامی رو براش مطرح بکنی که این احکام برای وجود نیست. از جمله احکام که برای وجود نیست ماهیت نوعیه داشتن است. درست شد؟ خیلی خوب. حالا دیگه ما اینجا بیانش کردیم دیگه. اینم دو. سه چیه؟ سه این که وجود ضد نداره. دقیقا رو فقط نگاه جلد یک صفحه 342 و 3. نکته سوم این که وجود ضد نداره. ببینید نگاه رو وجودی کنید رفقا. نگاه وجودی. نگاه وجودی چیه؟ همون منظر که از ابتدا ما تذکر داریم، گفتیم تو فلسفه موجود به ما هو موجود مورد مطالعه قرار میگیره، نه موجود به ما هو مثلا طبیعیان یا موجود به ما هو ریاضیان مورد مطالعه قرار نمیگیره. از منظر موجودیت به وجود نگاه بکنید، از منظر موجودیت به وجود نگاه کنید، وجود ضد نداره. زد نداره. چرا زد نداره؟ چون زد تعریفش چیه؟ میگن امران وجودیان ارز کنم متعاقبان علا موضوع واحد داخلان تحت جنس غریب بینه هم غایت الخلاف. کاملا روشن بود؟
کاملا.
شما اینو تو منطق خوندید، تو بدایه هم خوندید، خب؟ در حتی محل شیش تن بوده، خب؟ تو بدایه هم خوندید.
خب؟
ببینید امران وجودیه تو کتاب هست، امران وجودیان متعاقبان علا موضوع واحد داخلان تحت جنس غریب بینها غایت الخلاف. دو تا امر وجودی. ببینید مثال تضاد از حتی میگن تو بحث فلسفی نه با مثال بحثا پیش برد، ولی ما خودمون چون تکرارم چی بریم مثال میزنیم بعد توضیح میدیم. نگیم مثال نگیم شما بوعلی وار میخواهید درس بخونید بوعلی
آره بس اشارات
آره بوعلی میگفت که بهتون گفتم بعدم استادش اسدش میگفت برام مثال نده قواعدو بگید خودم مثالاشو چی پیدا میکنم کلیاتو دیگه. برای همین سه روز شاگردی میکرد، از روز چهارم چی میشد میشد خلاص هم مباحث استاد. ببینید مثال سیاهی و سفیدیه، دو امر وجودی هن. هم سیاهی وجودیه هم سفیدی وجودیه، رنگ هم دیگه رنگ هم. امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد. موضوع واحد یعنی چی؟ یعنی یه موضوع مثلا این میز رو شما در نظر میگیرید میتواند سفید باشد میتواند سیاه باشد، روشنه؟ متعاقبان بین بله داخلان تحت جنس غریب داخل تحت، یعنی این دو با این که دو تا امر وجودی هستن ولی یک جنس واحد دارن. الان مثلا سیاه سفیدی جنسشون چیه؟ لونیت، لون که لون هم خودش دوباره زیله در نهایت به کیف محسوس برمیگرده، یه واسطه‌ای میخوره کیف محسوس لون سیاهی و سفیدی. خب بین هم غایت الخلاف، نهایت اختلاف بین این دو امر ضد هست. حالا شما اگه برسی مرحله 5 اگه اشتباه نکنم اونجاست بحثش، در اونجا مداقه ها رو اونجا خواهیم داشت که چجوری هست اینها. اصلا در مورد وجود تضاد در خارج هم یه اختلافاتی هست، در این حال این تعریفی گفته میشه. امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد و اینها غایت خلاف داخلان تحت جنس غریب.
وجود آدم چی میشه؟
حالا وجود هم وجود آدم متناقضن. ما اینجا میگیم چی؟ میگیم وجود ضد ندارد. چرا؟ چند تا مشکل داره. اولا که ما میگیم در تعریف متضادان میگیم چی؟ اینها متعاقبان علی موضوع واحد هستن. اصلا وجود موضوع ندارد. وجود ازیت وجودی موضوع چی؟ ندارد. یک. داخلان تحت جنس غریب. اصلا جنس ندارد که بخواد داخل تحت جنس غریب باشد. بنابراین وقتی اینجور شد دیگه اختلاف بین دو وجود هم به لحاظ این اختلافی اینجا گفته شد که بگیم بین هم غایت و خلاف هم وجود چی؟ ندارد. بنابراین نتیجه این شد که وجود ضد ندارد.
اختلاف بین وجود عدم و وجود خود وجود،
وجود الان این دیگه از تضاد خارجه، تناقضه. تناقضه. ببینید الان صحبت داره تضاده. آیا تضاد هست؟
ضد و عام.
تناقضی که ما خودمون قائلی میگیم دیگه، نه دیگه ضد و عام دیگه. ما الان ضد خاص داریم میگیم. اصلا معلوم نیست. اصلا معلوم نیست که اصطلاح ضد و عام هم به کار برده شده باشه.
نه این منطقی نمیتونه جوری ادعا بکنم مثلا این تعریف از ضد رو منظورم نیست. من ضد و معنی عامش میگم، نه خاص دو امر وجود.
حالا فعلا ما در مورد ضد خاص داریم صحبت می‌کنیم. این جل اصطلاحی که ظاهرا شما ان شاء الله بعدا در آثار خودتون خواهید داشت. خب ببینید خب آخه نگفته دیگه، این صحبت رو بردن سر اون تضاد اصطلاحی، بس اینجاست. حالا شما میخوای بگی آقا نه ضد عام،
خب پس در حقیقت ضدیت وجود داره اگه اصطلاحی
رو
هم بگیم.
صحبت سر گفتم نگاه اوی مقدمه افسودم، گفتم نگاه رو وجودی کنید. وجود به ما ها وجود، وجود به ما ها وجود، این هم وجود است این هم وجود است.
عدم هم وجوده خود وجود هم
وجود. عدم هم وجوده؟
عدم وجود نداره.
کجا وجود داره؟ عدم میگه تناقض در نقیض وجود است. مگه میشود نقیض و شی خود شی را بپذیرد؟ پس دیگه تناقض بساط تناقض را جمع بکنید. چه حرفی میزنید؟ خب و یه از هر آیزن انلز وجود لازد بله بله این هم حرف درست.
از داده ها ما توی عرف خودمون اون ضد و بقول ایشون مثلا ضد عام میگیم، یه ضد عرفی میگیم، یعنی هر چیزی که تقابل با یه چیزی داره
خب الان آقا اصلا اشکال نداره. اینه اصلا اینه که شما میگی درست، اشکال این درست، اصلا همین که شما میگی درست. آقا ما الان تضاد اصطلاحی داریم میگیم. خب
استاد
انصراف میخواد بیاد اینجا انصراف ایجاد کنه، این همه دیگران انصراف ایجاد کنه ما یه بار انصراف چه اشکال. و یظهر ایزن ان الوجود لا ضد له لان ضدین کما سیاتی فصل 9 مرحله 7 تو بحث اقسام تقابل اونجا عرض کردم خدمت شما مرحله فکر کنم واحد و کثیر فصل 7 مرحله 7 بحث واحد کثیر بود اونجا. بله فصل 9 محله
محله
6 نه از محله 6 عبور کرده. لأن زدن کم آسیعتی کجا؟ فصل 9 محله 7 امران وجودیان متعاقبان علا موضوع واحد. دو امر وجودی هستن که تعاقب پیدا میکنن. این تعاقب هم توضیح داده سیاهی سفیدی و یک جسم. بله داخلان تحت جنس غریب بین هم غایت الخلاف و الوجود لا موضوع له. وجود موضوع ندارد ولا جنس له جنس ندارد ولا له خلاف و معشه. وجود وجودات به لحاظ وجودی اختلاف پیدا نمی کنن. خب اینم از این تمام شد. ثالثاً فرع سوم. فرع سوم چیه؟ فرع سوم یه بحثیه که درش سه تا حکم رو جلال مطرح میکنه. موضوع ببینید ما تو بحث مثلا هم تضاد این سیاهی موضوع میخواد. سیاهی عرض است. موضوعش یه جوهر جسم. موضوع عرض یک جوهر باید باشه. هر عرض یک چیزی به نام جوهر باید باشد که اون عرض بر او بنشیند موضوع رو بشود. این میشه موضوع.
یعنی وجود بر هیچ چیزی بار نمیشه؟
نه وجود به لحاظ وجودی نه موضوع ندارد.
احتیاج به چیزی نداره.
وجود به لحاظ وجودی نه احتیاج. حالا اونا احتیاج نمید میگه احتیاج موضوع ندارد. نه
الان واجب وجود خود واجب برای وجود موضوع نیست.
اصلا واجب اصل وجوده، منبع وجوده، ریشه وجوده، دریای وجوده. این چه حرفی میزنی؟ دقت کنید. حالا فلسه من میخوام بگم.
چرا؟
بفهم فلسه من الان سه تا حکم مطرح میکنه. بفهم.
میخوام یه سوال اصطلاح درسته های فریضی میگه که تضاد نیست مستلم مگر برای ماهیات و چون که ماهیت هم منصوب وجود.
خب
این درسته یا؟
ببینید این نکته نکته درستی. اصلا نگاهت اصلا اون احکام چهارگانه تقابلی که مطرح میشد معمولا منظر ماهوی بود. منظر ماهوی. یه مسئله رفقا من چند بار گفتم بازم تکرار میکنم، این که آقا ما باید بر اساس اصالت وجود صدرا یک بار خالص همین مباحث بازخوانی کنیم. الان وقتش نیست. بعد از نهایه. بعد از نهایه. ها؟ میشه این کارو کرد. میشه این. ببین الان یکون اصلا
ارادهش
نیست که شما اصلا جلوسی یزدان پر تو خارج نهایه داره این کار انجام میده. البته اینم میگم مثلا برداشت متفاوت میشه. مثلا ایشون با برداشت خودش بر اساس اساتید وجود داره خالص میکنه. اساتید دیگه هم شاید برخی از بزرگان اساتید دیگه حالا هستن یا بودن این کار انجام دادن از منظر خودشون، ولی اینکه چقدر موفق بوده باشن این واسه بحث دیگه
میشه. یه کار پژوهشی میشه.
بله یه کار پژوهشی البته فنی اجتهادیه، یعنی فنی اجتهادی و در این حال پژوهشی هم هست.
مثلا استثنا میشه ان شاء الله.
شما تو همین سه سال میکنه همین کار رو. فرد سفم سه تا حکم مطرح میشه. حکم اول چیه؟ وجود جزء چیزی نیست. دو وجود جزء ندارد. سه وجود بسیط است.
نتیجه
نه این سه تا حکم در عرض همه از یه جهت در این حال خیلی ارتباط تنگاتنگی با هم دارن. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه احساس میکنه این سه تا حکم یه حکمه از یه جهت، ولی نه سه تا حکم. خب
حالا
بله میشه این حرفا رو زد. حالا فعلا بذارید ما این دونه دونه توضیح بدیم. ببینید اولین حکم چیه؟ وجود جزء چیزی نیست. رفا دقت کنید باز همون نکته‌ای که در توضیح ابتدایی گفتم، شما نگاه را وجودی کنید. وجودی وجود کم کم میشه. وجود جزء چیزی نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی شما یک موجودی رو در نظر میگیری وجود او در به این شکل نیست که این وجود یک جزء دیگری در کنارش قرار بگیرد که این دو با هم بشوند اجزای یک مرکب کلی. استدلال چیه؟ ایشون میگه که استدلال اینه، میگه اون جزء دیگر، وقتی میگید وجود جزء چیزی است مشخصه دیگه، وقتی وجود جزء چیزی باشد یعنی چی؟ یعنی یک جزء دیگری کنار اوست که باید غیر از این باشد که بشود جزء دیگر، و اگه همین باشد که دیگه جزء دیگر معنا ندارد، باید یک چیز دیگری باشد که غیر از این وجود باشد، وجود با یک جزء دیگری که اون جزء دیگر باید غیر از این وجوده باشه که با هم دیگه بتونن ترکیب بشه، این امر جدید پدید بیاد. ایشون میگه اون جزء دیگر، اون جزء دیگر یا وجود است یا غیر وجود است. اگر بگی آن جزء دیگر وجود است که خود شیء، یعنی باز من تأکید میکنم از منظر وجودی نگاه کنید، اینجوری هم نیست، اینجوری اینجوری، یعنی خیلی آره، وجود یه شما نخواهید یک حقیقت وجودی در نظر بگیرید، بعد بگید آقا این وجود با وجود، آقا وجود اگر جزء دیگری که دارد و آن جزء دیگر هم بخواهد وجود باشد، دقت کنید، این که شد خودش، از منظر وجودی نگاه کنید، از منظر وجودی نگاه کنید، وجود وجود است، اینم وجوده اونم وجوده، بس دیگه نکنید، این یعنی خود آن است، این وجود یعنی با...
این وجود غیر از این وجود،
نه نه نکنید،
غیر از وجود باشه. خب
شما نگاه کنید توی یک حقیقت وجودی، توی یک حقیقت وجودی بخوایم جزئی را در او به عنوان وجود در نظر بگیریم که در کنارش هم جزء دیگری باشد که اون هم بخواد وجود باشه، خب این همون است، ببینید خود شیء است، نفس و شیء است، نفس و شیء با خود شیء که ترکیب بینش صورت نمیگیره، دقت کنید، خود وجود با خود خودش که ترکیب نمیشه، اگر بگیم آن جزء دیگر هم وجود است، اگر بگیم آن جزء دیگر غیر از وجود است، غیر وجود یعنی عدم، بطلان این فرضم چیه؟
واضحه
که بخواد وجود با غیر خودش که عدم باشد ترکیب بشود، اینم نمیشه. پس بنابراین وجود جزء چیزی نخواهد بود که بعد اون کلش چه بخواد بشود، اون کلش هم وجوده، یعنی وجود شده جزء خودش، این خودخوره درست است. ببینید متن رو بخونیم، یه توضیح تو متن هست عرض می‌کنم، پس این فرض اون حکم اول وجود جزء چیزی است،
برعکس
بله، آخه ما اصلا معلوم فعلا ماهیت این که وجوده، منظر وجودی، دقت کنید، حالا اینجا توضیح هست عرض می‌کنم، و ثالثا ان الوجود لا یکون جزءا لشیء، وجود جزء چیزی نیست. نکنید فقط یه چیزی اینجا عرض کنم، شما یه وقت میگید وجود منظور شما اون حقیقت مطلق وجود است که کل عالم رو پر کرده، این حرف رو درباره اون هم میتونید بزنید، یه وقت هست نه، اون وجودی که در دل تک تک موجودات هست، الان ظاهرن الان منظورش همینه، یعنی همین موجوداتی که ما پیرامون خودمون میبینیم، همین وجوداتی که کنار خودمون، این همین اینها
مفهوم
نه، بیا تو خارج،
اولیه
آره آره، نه اون اولیه رو
وجود ما جزئی از اون وجود کل نیست، یعنی همون حرف عرفا میگه
آره، نه اونو ان شاء الله آره، اون رو ما در بحث تشکیک مطرح میکنیم، اون نگاه به حقیقت یک پارچه وجود کل مطلق وجود رو تو بحث تشکیک که میگیم اونجا اصلا ترکیب در اوراه چی نداره، الان اینجا چیه؟ همه وجوداتی که ما میشناسیم، اینا
مثلا در مورد
هست، ولی الان چی رو میخوایم بگیم؟ نکتش اینه، تفاوتش رو کنید، از یک جهت تفاوت دارن، از یک تفاوت ندارن، از داریم در مورد واجب وجود داریم، درباره حقیقت یک پارچه کل عالم وجود هم این حرف رو داریم، الان صحبت سر چیه؟ سر وجودات. آره خب جناب استاد تعبیرش اینه، وجود به ما و وجود در دل تک تک موجودات، در دل تک تک موجود، الان این من واضح‌تر شد یا نشد؟ وجود به ما و وجود در دل تک تک موجودات، ببینید رفقا ما میخوام بگیم وجود جز نه جز چیزی نیست. خب چه وجود جز چیزی نیست؟ تک تک موجودات، همین که من توضیح دادم، تک تک موجوداتی که ما پیرامون خودمون میبینیم وجودشون
وجود به ما وجود
در دل تک تک موجودات. خب یا من دیگه بگم خیلی ان الوجود لا یکون جز ان شیء. وجود چه وجودی؟ وجود در دل تک تک موجوداتی که به ما هو موجود است، به ما ها وجود است. نه نه جزء بین بعضی مطالب رو فقط آها بعضی از مطالب عرض کنم وضوح پیدا میکنه، بعضی از مطالب طول میکشه تا وضوح پیدا کنه. آره یکم بعد خیس بخوره. اون جوکم شنیدید که پسر سر کلاس نشسته بود و اینها، معلمش گفت فلانی چرا آلبالو خشکه میخوری؟ اون گفت آقا تو دهنم دارم خیس میدم که زنگ تفریح بخورمش. خب حالا شما معنا هست که خدای این مطلب بزنید خیس بخوره بعد کم کم. آره ان الوجود لا یکون جزءا لشیء. چرا؟ لان الجزء الاخر. آقا متوجه شد این مثال در مثلا یه شوخیه. آره آلبالو خشکی که میدونید چیه؟ آلبالو، آلبالو خوش. آره این توی دهانش خیس داده بود که زنگ تفریح بخوره. آره خب ان الوجود لا یکون جزءا لشیء، وجود جزء چیزی نیست. چرا؟ لان الجزء الاخر، اون جزء آخر، ول کل المرکب، هم اون جزء دیگری که قراره این وجود با او ترکیب بشه، هم اون کلی که از ترکیب این وجود با اون جزء دیگر خود وجود بیاد. من هما ول کل المرکب من هما ان کان هما الوجود بعینه، اگر اون دو تا هم وجود باشن فلا معنا لکون شی جزء لنفسه. معنا داره که بگیم آقا وجود جزء خودشه. ببینید کل مرکب و جزء دیگر وجوده. ببینید رفقا اینجا منظر وجودی کمکتون میکنه. ببینید این وجود، اینم وجود، اونم وجود. خب همه شد وجود که، همه شد وجود دیگه. اصلا ترکیب به چه معناست؟ اون کل دیگه به چه معناست؟ جزء دیگه به چه معناست؟ معنا پیدا نمیکنه.
از اینجاست که یکم دیگه
دارن
امکان داره که
حسن نه ایشون انشالله اینجور نمیشه. ول کل المرکب ان کان هما الوجود بینه فلا معنا لکون شی جزء لنفس. اگر خودشون وجود باشند که دیگه معنا نداره که وجود جزء خودش باشه. مثل اینمونه که آقا بگن آقا فلانی فلانی زیر مجموعه است. زیر مجموعه کی؟ خودش. میشه بگه آقا فلانی زیر مجموعه است، مجموعه خودش. حتی شاید من یه مثال تو ذهنم هست شاید بشه، ولی تو فاز عرفی، فاز عرفی، ولی واقعش اصلا معنا نداره. یه گروهی، یه گردان، یه عرض کنم کلاسی، نمیدونم یه عرض کنم اداره، یه چیزی بد باشد که طرف زیل و قرار بگیره، زیر مجموع خود گرفت قرار گرفت، معنا نداره. خب و ان کان احدهما او کلاهما غیر الوجود کان باطل الذات. اگر اون غیر و اون کل چیزی غیر از وجود باشه که باطل الذاته، چون ما اثبات کردیم اصالت با وجود است و غیر از وجود هیچ چیزی در عالم نیست. از دایره وجود اگر خارج بشه بعد باطل الذات بشود. از لا اصیل غیر الوجود، چون اصیلی غیر الوجود نیست، فلا ترکیبه، پس ترکیبم راه پیدا نمی کنه. سعی
عیزی هم یکی این مبنا رو مبنای عرفا است، مبنای وحدت وجود.
حالا
اینو سجاد متعلم وارد فلسفه
حالا بعد یه مقداری با دقت بیشتری من اون نکته که عرض کردم، وجود در دل تک تک موجودات اصلا نیاز به وحدت شخصی وجود هم ندارد.
استاد این چرا داره؟ یعنی شما فهمید که اینجا نظرش به جزء کل نیست، یا به اون وجود کل نیست. آه. مثلا وجود
چون اون حکم، اینم این حکمه،
در صورتی که اصلا این مثلا برای ما پیش نمیاد که مثلا وجود من دو تا جزء داشته باشه. خب همین در رابطه با کل پیش میاد.
در همین رو میخواد بگید.
الان وجود من، ایشون و ما با وجود کل، ما زیر مجموعه شیم به یه لحاظاتی. خب باز از این طرف نگاه کنه، خب اگه بخوایم حرف عرفا رو بزنی که اینا همه وجود هستن.
حرف عرفا اصلا اینجا نیاز نداریم، مثلا صحبت سر حرف عرفا نیست. بله در دل حرف عرفا این مطلب برمیاد، ولی اصلا ما صحبت حرف عرفا الان ما نداریم که. آقا شما الان همین الان خودتون اعتراف کردید که وجود من ترکیب درش معنا ندارد. ها همین رو میخواد بگه. داره میگه همین.
چرا داره اینو مطرح میکنه؟
خب اینم یه حکمه.
اشاره به همون کنه.
نه اینم یه حکمه است.
ما رو برسونه به اونجا بگی، ولی اونجا هم اینه.
اونو ان شاء الله تو
بحث اونجا جزء نیست، همه یکی
هستند. اونو ان شاء الله تو بحث تشکیک چون میرسیم اونجا میگیم. ولی این خودش یه حکم است یا نیست؟ آقا شما اصالت وجودی شدی، هنوز اون تشکیک رو اثبات نکردیم. تشکیک یعنی حقیقت یک پارچه، هنوز اثبات نکردیم. الان وجودیم یا نیستیم؟ آیا ترکیب در ما راه دارد یا ندارد؟ خیر، اینو میخوام بگم. درست یاد نه آقا اینجور نخواهد. خب فلا ترکیب و ترکیب پس نیست. این یک. و به هازل بیان یسود ان الوجود لا جز اله، با این بیان روشن میشه که وجود جز ندارد. به همین بیان. این چرا؟ چون اگر وجود، حالا این یه ذره فرضش برام راحت تره، یه حقیقت وجودی در نظر بگیرید، خود وجود خودتون در نظر بگیرید، وجودتان را، وجود تاکید میکنم، وجودتون را، کله و پا و معده و مغز و اینا رو در نظر نگیرید. اینها همه وجودن، یعنی همه در دل وجود شما یک چیز حساب میشه، وجوده. خب کله پاچتون هم در نظر نگیرید. خب وجود، از جهت وجودی خودتون در نظر بگیرید. وجود جز ندارد. ببینید آقا، هر وجودی شما در نظر بگیرید به لحاظ وجودی نمیتونه جز داشته. چرا؟ چون اگر بخواد جز داشته باشه، یعنی بعد یک جز با یک جز دیگر، یک جزش بعد حتما وجود باشه. اون جز دیگرش چیه؟ یا وجود است یا غیر وجود است. دقیقا هم استدلال میاد.
اگه وجودی که وجوده، اگه وجود نباشه
که اصلا هیچ باطل ذات معنا نداره، بخواد واقعیت دار باشه.
خیلی واضحه. نمیفهمم چی این مشکل.
این لوازم مفروعات اصالت وجوده. اصالت وجود بنابر دقت کنید، بنابر اصالت الوجود، دقت کنید، بنابر اصالت وجود در دل وجود ترکیب راه پیدا نمی کند. این یکی از احکام بود. میدونستید؟ شما الحمدلله علوم کثیره دارید، ولی خب ممکنه بعضی مثل من ندونه، بعد علامه بیاد بگه تمام بفهمم. خب اینم از این. و یتبین ایزن حکم سوم ان الوجود بسیطان فی ذاته. بین حکم دو و سه خیلی نزدیکه قرابته، ولی آره این سه تا حکمه. وجود بسیط هست. بسیط هست یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه ترکیبی درش راه پیدا نمی کنه. ببینید این احکام رو ما میتونیم همه رو به بساطت معنا بکنیم، ولی دقت که بکنیم به هر حال یه عرض کنم امتیازی بین اینها و بساطت وجود داره. حالا یه آدرس عرض می‌کنم یادداشت کنید.
خراب کرده، بد چینش کرده.
حالا دیگه نه. ببینید خدمت شما عرض می‌کنم، جناب سید اعظم هنوز از خارج نهایی جلسات 198 تا 202 این یادداشت کنید، این آدرس رو. جلسات 198 تا 202 تو این جلسات ایشون اومده چیکار کرده؟ همین مسئله مطرح کرده و مسئله بساطت ترکیب رو توی وجود و انواع بساطت ترکیبی که در بحث فلسفه مطرح میشه، دونه دونه انواع بساطت ترکیب، چون نکنید هر مرکبی بسیط مقابل خودش رو داره. یه وقت هست ترکیب صنایعی است. بسیطش چی میشه؟ یعنی اونی که مرکب صنایعی نیست. مثلا آقا این میز مرکب صنایعی است، این که چوب میشه بسیط نسبت به این مرکب. این یک. یه وقت هست ترکیب از ماده و صورته. یه وقت هست ترکیب از جوهر و عرضه. انواع اقسام ترکیب داره. یه وقت هم از ترکیب از وجود و ماهیته.
یعنی بسیط
به حسب مرکب خودش سنجیده میشه. انواع بساطت ترکیبی فکر کنم 6 نوع یا 7 نوع، من تردید دارم. انواع یعنی 6 نوع یا 7 نوع ترکیب و بساطتش رو مطرح کرده. و وجود، دقت کنید رفقا، وجود هیچ یک از انواع ترکیب را نداره.
بسیط.
حقیقت وجود اصیلی خارجی این
مرکبش
چیه؟ حالا دیگه انواع اقسام هر چیزی هست. انواع و اقسام ترکیباتی که ممکنه باشه.
یعنی تمام نه.
خواهم
که بسیطی که ما توی وجود
میگیم
مقابل مرکبش،
این
همه مرکبات
انواع ترکیبات. هیچ یک از این انواع ترکیبات در وجود راه
هر مرکبی بر ماهیت میشه هر کرد.
حالا هر جا به هر شکلی میشه نسبت داد. منظر
تو وجود مرکب نباشه، بس تو ماهیت ترکیب.
خب
این
صوتو تقریر
نداره.
من تقریر رو ماهای هست. چرا
5 سال اینو بفکر گوش بدی که دیگه
تقریر رو ماهای هست. چرا
تقریر نداره؟ سوال من
فقط تقریر دارم میگم هست دیگه.
شما این تقریر رو ماهای هست. آره سری تقریر هست.
آره دیگه تقریر اینا عتب اینها داره پیاده سازی شده. دقت کن اینا پیاده سازی شده و قرار است که دقت کن رفقا، قرار است ان شاء الله چاپ بشه، کتاب بشه، حالا تا نگارش بشه کتاب طول میکشه، تا بخواد یه نفر بیاد فرصت دونه نگار بنویسه
طول میکشه. جلسه اخیرش دارم اینا اکثرا پیاده شده.
اونا آره اونا داره یه میگه یک دوستان داره زحمت میکشه، هر روز به روز داره کارش انجام
میده. استاد آدرس اونجا رو بده.
ها اون نداره
اونجا آدرس اونجا کیه ببین دعا کنید.
هم هر کی هست دیگه. خب گمنام
سیر از غیر از وجود در واقع یه ترکیبی داره،
هر چیزی غیر از وجود رو نگاه می‌کنی وقتی با وجود می‌سنجی یک نحوه چیزی انگار توش راه پیدا می‌کنه. این واسه اما حکم چهارم رفقا، حکم چهارم حکم یه خطه، ببینید رابعاً یه خطه، یه خط و نیمه، خیلی مسئله بسیار مهمی رو جناب علامه اینجا مطرح کرده و اون چیه؟ مسئله معقولات ثانی فلسفی. فرع چهارم گفتم حکم چهارم، فرع چهارم. فرع چهارم چیه؟ فرع چهارم بیان علامه درباره معقولات ثانی فلسفی است. حالا ببینید علامه فهمید که هر آنچه که به وجود ملحق می شود، خب چه چیزی به وجود ملحق میشه؟ میگه که از صفات و محمولات، صفات و محمولاتی که وصف وجودند و بر وجود حمل می شوند، هر آنچه که وصف وجود است و بر وجود حمل می شوند، اینها اموری غیر خارج از وجودند، از دایره وجود خارج نیستند، هستند و در دل وجود هستند.
غیر وجودند و در دل وجودند،
احکام وجودند، صفات وجودند. خیلی اینجا بیان علامه در تبیین این مسئله خیلی بیان قشنگی است. بله بله. احکام فلسفی یعنی معقولات ثانی فلسفی که عبارتن از صفات وجود، محمولات وجود، حالات وجود، اینها اموری هستند که هیچ کدام خارج از وجود نیستند،
داخل وجود،
هستند در دل وجود. دقت کنید اینو من برای چی تأکید میکنم؟ برای اینکه دیگرانی که درباره معقولات ثانی فلسفی تحلیل میکنن، اکثری میگن آقا اینها در خارج نیستن. بله بله، همین معاصرین، همین معاصر اکثری میگن اینا فقط در ذهن ما برای اینها مفهوم داریم، در خارج اصلا اینا وجود ندارن. حالا اینجا تسلیم میکنه،
یعنی شما میگید که یه صفاتی بر وجود هم میشه که غیر از وجوده ولی در دل
ها آفرین آفرین، معقولات ثانی فلسفی که انواع حس تقییدیت که ما گفتیم، میخوانید انواع حس تقییدیت که گفتیم، حس تقییدیت اندماجیتون هست؟ حس تقییدیت اندماج، این صفات به نحو حس تقییدیت اندماجی هستن، در این حالی که هستن
موجود جز نمیشن؟
نه، مغایرت دارند، در این حال عینیت هم دارن. حالا یه چیز دیگه هم بگم، یه ذره سخت برش کنم، در این حالی که مغایرتن و عینیت دارن، باز وجود بسیطه، ترکیب در وجود راه پیدا نمی کنه. بخونم این رو و رابعا بله؟
سیار
بگم،
سیار این تحریف
بذار بخونم، و رابعا انما یلحق الوجود حقیقتا من الصفات و المحمولات امور غیر خارجتا عن ذاته. خیلی بیان قشنگیست. آنچه که ملحق میشه به وجود حقیقتا از صفات و محمولات اموری هستند که خارج از وجود نیستند، از ذات وجود. دقت کنید رفقا، ذات وجود، ذات وجودی، این ذات یه توضیحی داره.
اینجا خیلی شبیه وجود ما و وجود واجب
الان صحبت سر اصلا ما و خدا
شبیه تقلیل عرفانی شد که
ما الان در مورد معقولات ثانی فلسفی صحبت میکنیم. معقولات ثانی فلسفی چیه؟ مثل وحدت، تشخص، فعلیت، خارجیت، تقدیر و
تشبیه.
آه تشبیه از یه جهت حرف شما درسته. چرا؟ چون ما در مورد معقولات ثانی فلسفی گفتیم به حیثیت تقییدی اندماجی هستن، درسته. تو نگاه عرفانی هم میگیم ظهورات و شؤونات به حیثیت تقییدی شأنیه هستن. تشبیه شما احتمالاً ناظر به این جنبه حیثیت تقییدی است. فهمش درستیه. ول محمولات بله امور غیر خارجه تن عن ذاته از لو کانت، استدلال چرا نباید خارج بشه؟ چون اگر خارج بشن که نه هیچن، اگر خارج از وجود باشه باطلت ذاتن، اگر خارج از وجود باشن هیچن نیستن. این دیگه ببین رفقا، اگر اصالت الوجودی شدید باید اینو بپذیرید. میپذیرید یا نمیپذیرید؟
کتاب نحوه وجود فرهنگ هم ناظر به همین
نحوه وجود فرهنگ هم نگاه جامعه استاد بر اساس مقوله، یعنی نگاهشون به فرهنگ و جامعه به نحو مقوله سانی است. بله، این واقعیت داره شون
همین نکته رو فرمودید که مقوله سانی فلسفی که
فرمودیم
که نگاه رایج اینه که عروض در خارج و
عروض در ذهن اتصاف در خارج، ما صدر را میگه صدر را میگه عروض اتصاف هر دو باید در خارج باشه. اسفار جلد 1 صفحه 336 و 37. خب این دقت کنید، تمام آدرس دست خارجیش هم بنویسید در دست خارجی های جناب استاد در جلسات 189 تا 197 189 تا 197 این بحث رو پرداختن. ما توضیحات معقول سانیشون قبلا دادیم اونجا که حیثت تغییر داشتیم توضیح میدیم، دیگه خیلی اینجا توقف نمی کنیم چون قبلا توضیح دادیم. دیگه ایشون حال به تناسبی که بحث رو داشته حسابش میکردن، دیگه خیلی مقید به ترتیب نبودن، ترتیب ها رو به حساب مباحثی که صلاح میدونستن مطرح میکردن. ولی رفقا درباره معقول ثانی فلسفی عرض کردیم اندیشه استاد اولا در قالب اون کتاب شرکمت اشراقش اونجا آمده تو معقول ثانی. جناب استاد دکتر مسعود اسماعیلی هم پایان‌نامه‌ای که داشتن همین موضوع بوده و کتابش هم چاپ شده این مؤسس امام معقول ثانی فلسفی آلی انوان داره چاپ کرده. اینجا هم که الان تو بحث خارج نهایم جناب استاد بار اینجا در 6 7 جلسه 8 جلسه این بحث رو چیکار کردن توضیح دادن بحث معقول ثانی فلسفی رو. بله آره معقول ثانی فلسفی نسبت آره نسبت معقول ثانی فلسفی با وجود. ببینید علامه خیلی خلاصه گفت ولی اصل مطلب رو گفت. ببینید علامه داره تصریح میکنه به خارجیت این صفات. دقت کنید من این عبارت رو میخونم احساسم اینه، ببینید شما همیشه برداشت میکنید یا نه، علامه داره میگه آقا اینها اموری خارجی هستند. وقتی خارجی هستند چطور ما بیایم بگیم عروض در ذهن اتصاف در خارج؟ علامه بدایی همینجور گفته،
نظرشون
چیز بود که عروض در ذهن بود، یه جا گفته ها عبارت رو برده ولی باز در جاهای دیگه چند جا همین شکلی مطرحه. می تو نهایی همونجور داریم ما میرسیم شاید تو محل 4 داریم که چند جا دیگه داریم. ولی
شما این عروض در ذهن
نه عروض در ذهن کنید به لحاظ واقعش عروض در خارج اتصال داره. صدرا همین میگه، حرف صدراست، عروض در خارج اتصال در خارج. بله تو ذهنم عروض داریم، نه اینکه نداشته باشیم، همون عروض خارجی میاد تو ذهن، عروض خارجی میاد تو ذهن که میشه دوگانه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.